شه بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برحق علی ای فرموق یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو از میان همه برنامه ها انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی و علمی است. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه. قصد ما و اکباشناس عزیز تو این برنامه اینه که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده که بسیاری از اینها منشه اعتقادی هم میتونه داشته باشه رو برای شما بررسی خواهیم کرد و اون مطالبی که تقدیم شما میشه از کتب برادران اهل سنت تا اینکه برادران عزیز ما رو حتر ارتباط برقرار کنن و این هم یکی از اسناد حقانیت اهل بیت السلام هست که حتی در کتب برادران اهل سنت هم این مباحث پیرامون اهل بیت در این سلام موجود هست. ما خواهش میکنیم عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند به صورت علمی این برنامه رو نگاه کنند بدون از احساسات و خدای نکرده تعصبات. به هر صورت باید حقیقت روشن بشه. ما و ما علیک الا البلاغ هست، ما فقط تبلیغمون رو اعلام میکنیم، هیچ قضاوتی نخواهیم کرد. قضاوت این مطالب رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. به هر صورت ما و شما فردای قیامت مسئول هستیم در درگاه خداوند و اون چه که حقیقت و مرضی رضای خداوند هست باید بهش برسیم. در نتیجه خواهش میکنیم از عزیزان تعصبات رو کنار بذارن، احساسات رو کنار بذارن، چه شیعه و چه سنی. انشاءالله نگاه عالمانه‌ای داشته باشن به مطلب و بعدم دیگه هر چی خواستن خودشون برن تحقیق بکنن. ما اسناد و مدارک رو در اختیار شما میذاریم. از ارتباطات و رایانه کاملا به سهولت میشه این مباحث رو پیگیری کرد. انشاءالله عزیزان برن پیگیری بکنن و آنچه بر صورت حق هست رو باید انتخاب بکنن که فردا قیامت سوال خواهیم شد. انشاءالله عزیزان که هم روی خط میان و با ما ارتباط برقرار کنن با احترام به طرف مقابل یک مبحث و یک جلسه خوبی رو انشاءالله تقریم همگان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین غزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خویش قرار دادند و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. رفع گرفتاری قضای حوائج و اجابت دعا برای همه از خدای منان مسئلت می کنم و امیدان دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر بی ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند، چون بر این باوریم که اگر توفیقی نصیبمون می شود به برکت دعای شما بینندگان عزیز و گرامی است.
ممنون و سپاسگزاریم آقا این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان شد مباحث امامت بود که ما به خاطر شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها چند جلسه ای رو ما پیرامون از زهرا بحث داشتیم که اون سلسله مباحثمون همینجوری موند و اینها انشالله از امشب میخوام مباحث رو ادامه بدیم. ما تا حدیث منزلت اومدیم و بحث انتصاب و انتخاب بود که این مباحث مطرح شد. من از حضرت استاد خواهش میکنم که لطف فرمایند یک خلاصه از مطالب گذشته ما که در رابطه با خلافت و یا انتخابی هست یا انتصابی هست رو برای بینندگان از اون مطرح بفرمایند که انشاءالله سوال جدید داشته باشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله أفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أبا صالح المهدي ادرکنا. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز اشاره کردند ما در این 4-5 ماه اخیر کلیه آیاتی که مربوط به خلافت و امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه بود از منظر قرآن مطرح کردیم و شهادت علما مفسران و متکلمین بزرگ اهل سنت را هم در تفسیر، تأویل و شأن نزول آیات بیان کردیم و اون آقایانی که شعار می دادند چرا در قرآن به امامت و خلافت علی اشاره نشده ما انتظار داشتیم نسبت به این مطالبی که بیان شد ولو یک دقیقه سخن بگویند، اظهار نظر کنند. اگر نقد و نظری دارند ما نقد نظر اونها را ببینیم، ولی هرگز اینها ورود پیدا نکردند چون دیدن ادله شیعه بر امامت امیر المؤمنین حتی از قرآن به قدری قوی محکم منطقی است که اصلا ورود اونها به ضرر خودشون تمام میشه. از منظر سنت ما آمدیم روایات متعددی را، حدیث وصیت، حدیث خلافت، حدیث امامت، حدیث منزلت که تک تک اینها کافیست حجت رو بر همگان تمام کنه و نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از همان روزهای آغازین رسالتشون بحث نبوت خودشون رو که مطرح می کردند بحث امامت و خلافت و جانشینی امیر المؤمنین را در هر فرصت مناسب مطرح می کردند و با الفاظ و عبارتهای مختلف به تعبیر صدیقه طاهره سلام الله علیها هل ترک ابی لأحد ادرا، آیا پدرم در رابطه با خلافت علی عذری و راه گریزی و راه فراری تأویلی و توجیهی برای کسی گذاشت؟ خب باز ما انتظار داشتیم این آیان کارشناسان شبکه های وهابی که فریادشون گوش عرشیان رو کر کرده از خلافت علی خبری نیست، پیغمبر هیچی درباره علی نگفته، ای کاش اینها برای یک لحظه هم که بود پنبه از گوششون بیرون می کردن و انگشت از گوششون کنار می زدن، این آیات و روایات را می شنیدند و حداقل برای یک دقیقه هم که می شد اظهار نظر می کردن، ولی خلاصه هرگز ورود پیدا نکردند و ورود هم پیدا نمی کنند چون می دانند با ورودشون جز بر طبل رسواییشون کوبیدن چیز دیگری نیست. همین جلسه شبه مناظره‌ای که بین برادر عزیزمون جناب آقای عباسی و جناب آقای سجودی برقرار شد، خب این هم ما معتقدیم از الطاف خفیه الهی بود. حالا من بارها هم گفتم اصلا بحث پیروزی و شکست و برد باخت مطرح نبود، ولی آنچه که مسلم بود ما توانستیم از تریبون وهابی ها خیلی از روایاتی که بینندگان اونها یا حتی عزیزان اهل سنت در طول عمرشون این روایات رو نشنیده بودند، اصلا نمی دانستن حدیث حوض یعنی چه، این رو الحمدلله ما توانستیم به گوش بیننده های اونها برسانیم. و خب اونهایی که اهل نظر و تحقیق و پژوهش هستن یقین داریم که همین حدیث حوض نقطه عطفی در زندگیشون خواهد بود که چگونه اینها اهل بیت عصمت و طهارت را با این همه آیات روایات در حقانیت اینها هست، به ویژه حدیث ثقلین که نبی مکرم در جاهای مختلف مطرح کرده و امت را توصیه کرده به کتاب و اهل بیت تمسک کنن اگر می خواهن از زلالت و گمراهی در امان باشند. این که یک عده اهل بیت را کنار گذاشتن و سراغ صحابه رفتن، ما در مقام تنقیص صحابه نیستیم، ولی همین حدیث حوض ثابت کرد اونهایی که دینشون را از صحابه گرفتند، احکامشون را از طریق صحابه گرفتند، حدیث حوض به صراحت میگوید اکثریت صحابه بعد از نبی مکرم دچار ارتداد شدند و گرفتار آتش جهنم خواهند شد. و این سخن صحیح بخاری فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87. خب این در حقیقت تلنگری است برای اون کسانی که دنبال تحقیقن، دنبال بررسی هستند. حالا بعضی هایی که به قول معتقد به اینا وجدنا آبا اونا علا حازا و اینا علا آثارهم مقتدون، ما با اینها کاری نداریم. و مهمتر از همه این که اینها الان نزدیک 2 سال خورده است تو این شبکه های وهابی در تمام برنامه هاشون بلا استثناء چندین مرتبه می گفتند شیعه نسبت به همسران پیغمبر اهانت میکنه، جسارت میکنه، عایشه را مورد افترا قرار میدهد و این همسر نبی گرامی را تهمت ناروای رابطه نامشروع و فحشا میزند. ولی بینندگان شبکه کلمه وهابی و دیگر شبکه ها فهمیدن که بزرگترین اهانت را به ام المؤمنین عایشه آقایان اهل سنت در کتابشون اون هم در صحیح بخاری آورده اند، نه در کتاب بهار و تهذیب و کافی و وسائل. این که نبی مکرم که یک عمری با یک زنی زندگی کرده از همسرش خاطر جمع نیست، گفته های دیگران آنچنان نبی مکرم را پناه میبریم به خدای عالم تحت تأثیر قرار میدهد و به همسرش میگوید اگر رابطه نامشروع داشتی به من بگو من برای تو استغفار کنم. این بالاترین اهانت به نبی مکرمه، فراتر از همسر نبی گرامی. پدر و مادر عایشه که او را تربیت کردن و از هر کسی بهتر به روحیه دختر پدر و مادر اوست، ولی طبق عبارت صحیح بخاری ام المؤمنین عایشه میگه وقتی من به پدرم و مادرم میگم من رابطه نامشروع نداشتم از من باور نمی کنید، از من قبول نمی کنید، ولی اگر چنانچه دیگران نسبت به من حرف حدیث میزنن و من متهم به فحشا میکنن اونها را تصدیق میکنید، خب این دیگه بالاترین اهانت به عایشه ام المؤمنین، از این بالاتر؟ یا عبارتی که از ابوبکر نقل شد که به نبی مکرم عرضه می دارد یا رسول الله، چرا منتظری و چرا طلاق عایشه را نمی دهی؟ خانت که به فزهدنی، در حق تو خیانت کرد و مرا رسوا کرد. در صحیح بخاری از امیر المؤمنین سلام الله علیه، وقتی پیغمبر مشورت میکنه، امیر المؤمنین که یا رسول الله زن برای تو قحطی که نیست، عایشه را طلاق بده، بهتر از او نصیب تو خواهد شد. حتی جالب اینجاست که جناب آقای قرطبی که ازش امام قرطبی تعبیر میکنن، متوفای 676 به صراحت 671 عذر میخوام، به صراحت میاد میگه همین قضیه‌ای که امیرالمؤمنین در مشورت پیغمبر نظر داد به طلاق عایشه، این باعث کدورت‌های شدیدی میان امیرالمؤمنین و عایشه و این سر از بعضی از قضایای خیلی حادی در آورد. حالا انشاءالله به مناسبتی همین عبارتهایی که هست خوب بیان خواهیم کرد. ما خدا را شاکریم که این قضایا از طریق این شبکه‌های وهابی پخش شد. عزیزان اهل سنت براشون ثابت شد این شیعه نیست و همسر نبی مکرم افترا میزنه، تهمت فحشا و رابطه نامشروع میزنه. این در متن صحاح عزیزان اهل سنت آمده. این آقایان وهابی ها که مرتب دارن میگن شیعه نسبت به ناموس پیامبر جسارت میکنه، مثل همون قضیه ایست که دزدی کرده، جلوتر از همه داد میزنه آهای دزده بگیرید و کاملا مشخص شد. ما واقعا از خدای عالم شاکر هستیم، خدا را سپاس میگوییم که این فرصت را برای ما فراهم کرد. یا حتی خیلی از افرادی که اسم شبکه ولایت رو نشنیده بودند، مرتب بخش شبکه ولایت مطرح شد. و نکته پایانی این که این آقایان که به قول نایه هیدری گفت من از آقای قزوینی میزن از عکسشم میترسم، بس معلوم شد تنها بحث بنده نیست، حتی از آقای عباسی هم میترسن، این که از شبکه ولایت هم میترسن، حتی جرأت نکردن بنویسن عباسی از شبکه ولایت، یا حداقل بیان تصویر آقای عباسی رو هم تو شبکه‌شون پخش کنن. ولی ما با کمال آزادی کاملا نصف مانیتور اختصاص دادیم به شبکه این آقایان و تصویر کارشناسشون، که البته بعدن اول کارشناس بود، بعد شد استاد و بعد شد خلاصه شیعه هدایت یافته. حالا ما نمیدانیم در آینده چه خواهد شد، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. این آقایان با عقل های که اونجا نشستن خلاصه با این چه خواهد شد. علی ای حال من این چند نکته رو عرض کردم و جالب این بود که این آقا با اعتراض شدید بیننده های خودش قرار گرفت. آقا چرا تو جواب ندادی؟ این همه شبهه، این همه سوال. ایشون برگشت گفت آقا فلانی در 3 دقیقه 10 سوال مطرح میکرد برای من. من اگر عصای موسی را هم داشتم نمیتونستم خلاصه به این سوالات جواب بدم. خب ما خدا را شاکریم که شهد شاهدون من اهلها، این نشانه ضعف این آقایان هست. حتی عصای موسی را هم داشتید شما و خلاصه اون قدرت ید بیضایی او را هم که داشتید، قدرت احیاء اموات عیسی را هم داشتید، جناب آقای سجودی بزرگوار به قدری شبهات قوی بود و محکم بود، نمیتوانستی، حداقل میتونستی بگی آقا 10 تا شبهه مطرح کردید، من 2 تا را جواب میدم، یا 3 دقیقه وقت برای این همه سوالات و شبهه کافی نیست، من 3 دقیقه من 9 دقیقه صحبت میکنم، شما 3 دقیقه صحبت کنید. این خیلی راحت و بهتر بود که اینطور آبروریزی کنید که آقا من عصای موسی را هم که داشتم. من نمیدارم دوستان اگر اتاق فرمان این کلیپ رو دارن این بله این نکته رو بله پخش کنن و من عرایضم رو شروع کنم.
بله
یکی شاید جواب ندی از 20 تا 19 تا هم جواب بده که ناممکنه. عصای موسی پیش من بود، من در 3 دقیقه نمیتونم 19 شو پر یک جا جواب بدم.
پس خیلی ممنون.
من اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نسبت به سوال برادر عزیزم جناب آقای محسنی عزیز و گرامی که بحث ما در خلافت و امامت انتخابی است یا انتصابی، که ما دیگه بعد از این دیگه انشاءالله وارد میشیم به ادله عزیزان اهل سنت نسبت به خلافت خلیفه اول، دوم، سوم و چهارم. ما در اینجا مطالبی رو مطرح کردیم که بینندگان عزیز با این مطالب کاملا آشنا هستند. بحث خلافت حضرت آدم و داوود را که امام قرطبی و دیگران داشتن که اصل در امامت و خلافت، قضیه طلب حضرت موسی از خدا برای انتخاب وزیر بود، واجعل لی من اهلی وزیرا من اهلی هارون اخی. قضیه حضرت طالوت رهبر بنی اسرائیل بود که با انتخاب خدا صورت گرفت. انتخاب حضرت ابراهیم برای امامت همانند انتخاب او برای نبوت بود. و بحث امامت به عنوان عهد الهی نه انتخاب مردمی، وقتی حضرت ابراهیم جایگاه رفیع امامت را میبیند عرضه میدارد خدایا و من ذریتی، این آیا به ذریه من هم میرسد؟ خدایا لم میفهم لا ینال و عهدی از ظالمین، نمیگین امامت رو به ظالمین نمیدهم، این عهد من. این نشان میدهد که امامت عهد الله، نه چیزی که منتخب مردم باشد. بعد بحثی ما داشتیم امامت در فرزندان صالح حضرت ابراهیم که نبی مکرم از فرزندان صالح او شمرده شده و روایت امام هشتم بود بر همسنگ بودن آل محمد با پیامبران و قرائت آل یاسین به جای الیاسین در تفاسیر اهل سنت. بعد امامت مقامی بالاتر از نبوت بود. ما این بخش نهگانه را در این 3-4 جلسه گذشته مطرح کردیم. انشاءالله بعد از تمام شدن جناب آقای محسن طبق وعده‌ای که دادن پاورپوینتش انشاءالله در سایت قرار میدن.
بعد خوبان یکی وفا نکرد همین آجا.
بله خب ما میدانیم آقای محسنی از خوبان هستن. بله بینندگان میدانن از خوبان هستید.
بله خب آجا شما این مطالب رو فرمودید. من سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که آیا در سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اشاره شده به اینکه خلافت به دست خداست و حتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نمیتونن از جانب خودشون انتخابی بکنن و فقط باید از طرف خداوند بشه؟
ببینید نکته ظریفیه. حالا اگر چنانچه آیات ابهامی داشته باشد یا قابل توجیه و تأویل باشه دیگه روایت قابل توجیه نیست،
چون صراحت داره.
وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه ابن عباس رو میخواد بفرسته برای مناظره با خوارج، میفرماید ابن عباس با آیات به اینها احتجاج نکن، مناظره نکن. ابن عباس میگه یا علی اگه از من خاطر جمع نیستی، من تفاسیر آیات سینمه، تمام پیچ خمها و تأویل تفسیر شأن نزولش بلدم. امیر المؤمنین میفرماید خیر ابن عباس، از تو خاطر جمعم، ولی آیات قرآن قابل تأویله. شما یک طور میگی، اونم میگه نه نظر ما اینه، ولی شما به اینها با سنت محاجه کن، با سنت مناظره کن و دیگه سنت قابل تأویل نیست. ولذا بحث خلافت آیا انتخابی است یا انتصابی است، در روایات عزیزان اهل سنت در کتاب‌های معتبرشون مثل ثقات ابن حبان و دیگر آمده که جناب بنی عامر ابن سعسعه خلاصه مورد دعوت نبی مکرم شد. نبی مکرم در مکه که بودند در فرصت‌هایی که برای او پیش می‌آمد می‌رفتند در صحرا در کنار این بادیه نشین‌ها، چادر نشین‌ها ایلات اونها را به اسلام دعوت می کردند. در یکی از روزها آمد، خلاصه بنی عامر ابن سعسعه که از سران قبیله ای بود او را دعوت کرد به اسلام. فقال قائل منهم، یکی از خلاصه از افراد قبیله بنی عامر عرض کرد یا رسول الله این اتبعناک و صدقناک فنصرک الله ثم اظهرک الله علی من خالفک، اگر ما از تو پیروی کنیم و تو را تصدیق کنیم به تو ایمان بیاوریم خدا تو را یاری کنه بر مخالفینت پیروز بشی. خلاصه بعد از این همه از این نمد برای ما هم کلاهی درست می شود. ایکون لنا الامر من بعدک، آیا امارت و خلافت و جانشینی تو به ما می رسد یا نمی رسد؟ خب عزیزان بیننده دقت کنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الامر الی الله، امر جانشینی و خلافت بعد از من به دست خداست. یزعه حیث یشا، هر کس را که بخواهد او را به عنوان جانشین برای من معین میکنه، همان گونه که حضرت موسی از خدای عالم میخواد برادرش هارون را به عنوان خلیفه قرار بده. در رابطه با حضرت ابراهیم قرآن میگه اینی جاعلک للناس اماما، در رابطه با حضرت آدم و حضرت داوود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اینی جعلناک خلیفتن فی الارض. اینجا میگه امر خلافت به دست خداست، به دست من که نیست. یزعه حیث یشا، هر کس را صلاح بداند. لا ینال عهدی الظالمین. فقالو، عزیزان ببینن این جمله نبی مکرم باعث شد که این قبیله از اسلام آوردن منصرف شدن. کافی بود پیغمبر اکرم بگه انشاءالله، حالا ببینیم چه می شود، عاقبت رو ببینیم بعد تصمیم می گیریم. نه، نبی مکرم قاطعانه، چون از دیدگاه نبی گرامی هدف وسیله را توجیه نمی کنه و این جمله صریح پیغمبر اکرم الامر الالله یزعه حیث یشا باعث شد آقا انهدف نهورنا للعرب دونج، ما بیاییم گردنهای خودمون رو در برابر شمشیر عرب قرار بدیم در حمایت از تو. فاذا ظهرت کان الامر فی غیرنا، تو پیروز شدی خلیفه تو خلاصه دیگران باشند. لا حاجت لنا فی هذا من امرک، ما احتیاج به اسلام تو نداریم. خب ببینید چقدر زیباست، چقدر رساست. بحث اسلام کفره، اون هم یک قبیله بزرگی مثل قبیله بنی عامر، اصلا قبیله نیست، یک نفره. نبی مکرم میگه نه، من همچه وعده‌ای نمیدهم، دست من که نیست بیام به شما قول بدم بر این که شما بیایید بگید نمیدانم چنین چنان. مورد بعدی آقای بیهرت ابن فراس هست که از شخصیت‌های برجسته اهل عرب هست. بعد میگه وقتی با نبی مکرم مواجه میشه میگه والله لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب، اگر ما پیغمبر رو داشته باشیم، هوای او را داشته باشیم، دور پیغمبر جمع بشیم، می توانیم تمام عرب را به تصرف خودمون در بیاریم، یعنی ریاست بر کل عرب را به دست بیاوریم. لاکلت به العرب یعنی ما ریاست عامه بر کل عرب و به دست آوردن خلاصه ریاست و ثروت و غیره. ثم قال له ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم اظهرک الله علی من خالفک. به نبی مکرم گفتن که یا رسول الله، اگر ما با تو بیعت کنیم اسلام بیاوریم و خدا هم تو را بر مخالفینت پیروز کند، ایکون لنا الامر من بعدک، آیا امر امامت و خلافت به ما هم میرسد قال الامر الى الله، امر امامت و جانشینی به عهده خداست. یزعه حیث یشاء، هر کس را اهل ببیند او را خلیفه خواهد و امام و جانشین من خواهد کرد. بازم اینها همون حرفی را که قبیله بنی عامر زده بودن اینجا هم همینطور، انهدف نحورنا للعرب دونک، ما بیاییم خودمون رو در برابر شمشیر دشمن قرار بدیم و خدا تو را پیروز کند. کان الامر لغیرنا،
میگه حضرت میخواست سیاسی کاری بکنه، یه انشالله
بگه، بله بگه یه انشالله، میگه همه چه حل بود.
بله.
و گفتن لا حاجت لنا به امرک فعبا علی، اینها اصلا از اسلام آوردن منصرف شدن. و در عبارتی که جناب آقای واحده نیشابوری در اسباب النزول دارد، باز این همین تعبیر رو از عامر ابن طفیل نقل میکنه، میگه وقتی که عامر ابن طفیل آمد، عامر ابن طفیل کسی است که در حقیقت با مرتدین بود، از با مسیلمه کذاب اینها بودن، داستان مفصلی دارد که اینها آمدن خدمت نبی مکرم و رئیس مشرکین منطقه بوده و آدم خیلی با نفوذی هم بوده، که عامر ابن طفیل با عربد ابن ربیعه میان گفتن یا رسول الله هازا عامر ابن طفیل، این عامر ابن طفیل رئیس مشرکین هست، شخصیت برجسته است، آدم با نفوذ، قد اقبل نهوک، داره طرف تو میاد ها، امید این که اسلام بیاره. خلاصه این باعث میشه که
قومشم
و قبیله زیادی در منطقه مسیلمه کذاب ایمان خواهند آورد. آمد گفت، پیغمبر اکرم فرمود که ول کنید. دیدن که خب مسلمان ها خیلی براشون مهم بود که یک شخصیت برجسته است. حضرت فرمود رها کنید. اگر خدای عالم اراده کرده باشد اینها را هدایت کند، هدایت میکنه. و این قضیه هم جالبه، در مدینه سال چهارم هجرته. این خیلی جالبه. اون مواردی که گفتیم مال مکه بود، ولی مال مدینه هست. آمد جلو این عامر ابن طفیل، گفت یا محمد مالی این اسلم تو، اگر من مسلمان بشم به من چه میدی؟ چه مقامی، چه جایگاهی من دارم اگر مسلمان بشم؟ حضرت فرمود لک مال المسلمین و علیک ما علیهم، هر امتیازی که مسلمان ها دارن تو همون امتیاز رو داری، بهره‌ای که مسلمان ها از اسلامشون میبرن تو هم داری، و آنچی که مسلمان ها از بلا سرشون میامد با اسلام اون بلاها برطرف شده، از سر تو هم برطرف میشه. بعد برگشت گفت که تجعل لی الامر بعدک، آیا امر خلافت و جانشینی را قول میدی بعد از خودت مال من باشه؟ قال لا، پیغمبر فرمود خیر. چقدر زیباست، لیس ذالک الی، این حق من نیست، من نمیتونم خلیفه بعد از خودم رو معین کنم. خیلی جالبه، لیس ذالک الی، انما ذالک الی الله یجعله حیث یشاء، امر امامت و خلافت بعد از من به دست خداست، هر کس را شایسته ببیند. باز این آقا دستبردار نبود، گفت حالا بیام تقسیم بکنیم. فتجعلنی علل وبر و انت علل مدر، شهرها حکومتش با تو، بادیاها و خلاصه کوهنشینها و چادرنشینها مال من. حضرت باز فرمود لا، همچه حقی هم برای تو ندارن، حتی بری برای 10 تا چادرنشین پشت کوه هم بخوای ریاست کنی همچه حقی نیست. گفت فما تجعلنی، بس من مسلمان بیارم خب چه امتیازی دارم؟ قال اجعل لک عینت الخیل تغزو علیها، لجام و افسار، خلاصه اسبها و شترها در اختیار تو، خلاصه برو در راه خدا خلاصه جهاد کن. قال اولیس ذالک الیوم، اگه مگه تا به حال افسر شترها اسبها دست من نبود؟ ببینید، یعنی میخواد بگیم تحصیل حاصله. خب قبلا هم اگر میخواستم جهاد کنم، اسبی شطوری قاطری رو انتخاب میکردم و لجامش میگرفتم دستم اینانش رو میرفتم جهاد میکردم. الان که همون رو داری میگی. پیغمبر فرمود خب غیر از اینم چیز دیگری من نمیتونم برای تو مطرح کنم. نکته بعدی باز دوستان عزیز دقت کنن، جناب حوزت ابن علی حنفی هست، از شعرای زبردست عرب هست، با اشعارش مردم رو بسیط میکنه، تحریک میکنه، مردم رو وادار میکند به حالا به هرچی که بخواد، چون شعر شاعر میگن در او سحری نهفته است که بعضی از شعرهاست که افراد را آنچنان احساسات و عواطفش رو تحریک میکنه بی محابا یک امری رو قبول میکنه ولو اینکه خطر داشته باشه. نبی مکرم نامه ای نوشت به آقای حوزت ابن علی، یدعوه الی الاسلام، او را به اسلام دعوت کرد. بعد فکت بفی جواب نبی ما احسن ما تدعو الی و اجمل خوب. این اسلامی که یا پیغمبر تو دعوت میکنی چه دین عالیست، چه دین زیباییه. و انا شاعر قومون و خطیبهم، من شاعر قبیله خودم و سخنور قبیله خودم هستم. و العرب و تهاب مکانی، در میان عرب جایگاه رفیعی دارم و یک فرد تأثیرگذار هستم. فجعلی بعض الامر اتبع کرد. حالا یا رسول الله با این موقعیتی که من دارم برخی از کارهای خلافت بعد از خودت رو من بسپار تا من از تو تبعیت کنم. نبی مکرم چه گفت؟ لو سألنی سیابتن من الارض ما فعلتو. بعضی ها معنا کردن بر اینکه سیابه یعنی یک وجب زمین یا یک مش زمین، ولی آنچه که من نظرم هست که اگر بگی یک نخلستانی هم از من بخواب، یک نخلی را یا میوه یک خلاصه درخت نخلی را هم از من بخواد، چون سیابه در حقیقت میوه برای شما عرض کنم نخل هست، اون رطبهایی که هنوز نرسیده و سفت هست معمولا در فصل چیز حالت زردی داره و سفت هست، سیابه به اون میگن. میگه اگر چنانچه خلاصه اگر یک مش خرما هم به قول ما از من بخواد در برابر این اسلام بیاورد، مردم رو به اسلام دعوت کند، من همچی چیزی به آقای حوزه و این شاعر زبردست و خطیب توانای عرب نخواهم داد. خب ببینید این چند مورد بود بینندگان عزیز، نه یک مورد نه دو مورد. به قول آقایان میگن اگر چنانچه خدای ابن تیمیه میگه اگر چنانچه تعدد طرق در یک جا شد ولو اینکه روات اون فساق و فجار هم باشند، علم برای انسان میاد. منهاج سنه را دوستان ببینن جلد 7 صفحه 197. خب اگر به تعبیر آقای ابن تیمیه راویان این قضایا همه فساق و فجار هم باشند، مطلب تمامه. و نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فداش بشم، در بحرانی ترین وقتش، در اون زمانی که نیاز مبرم به نیرو دارد مخصوصا در مکه و آمدن این قبایل تقویت شوکت اسلامه، اضافه این که مسلمان میشن، در برابر این مشرکینی که کمر همت برای نابودی اسلام بستن، مسلمان ها را تحت شدیدترین شکنجه ها دارن عذاب میکنن، هرچه نیروی اسلامی بیشتر باشد به نفع اسلام، به نفع مسلمان هاست. ولی در اون بحرانی ترین وقت نبی مکرم حاضر نیست، یک انشاءالله بگه. که حالا ببینیم انشاءالله، نه قاطعانه، الامر لیس لی، الامر الی الله، یذعو حیث یشا و امثال این. این همون مضمون آیه شریفه 67 سوره مائده هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این عبارت جناب آلوسی متوفای 1270 را به قدری ما گفتیم، همه مخاطبهای ما حفظ کردن، حتی جناب آقای محسنی بزرگوار ما، روح المعانی جلد ششم صفحه 193 که از عبدالله ابن مسعود نقل می کند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، به مردم برسان عبدالله مسعود که ما این آیه را زمان نبی مکرم این چنین می خواندیم، پیغمبر به مردم برسان علی ولی مؤمنین هست، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت علی را به مردم معرفی نکنی رسالت ناتمام هست. عبارت آقای آلوسی ولی المؤمنین، البته این آدرس ها را جناب آقای محسنی ما حفظ نکردن، ولی من باز میگم اینشالا در جلسه بعدی اینا را جای محسنی بگه. آقای سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 298، شوکانی در فتح القدیر جلد دو صفحه 60 از عبدالله ابن مسعود میاره، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، البته فرقی نمی کند چه مولا باشد چه ولی باشد. به عبارت آقای ابن اسیر در غریب الحدیثش میگه مولا به معنای ولی و ولایت امر هست. ما در
خیلی ممنون شما دوستان، فرصت بیشتر نداریم، یک سال بیشتر از حضرتای نپرسم و دیگه فرصت تقدیم بینندگان عزیزمون خواهد شد، ان شاء الله صدا گرمشون خواهیم شنید. خب آقا این مطالبی که فرمودید که حالا با صراحت گفته شد، آیا این مطالب صحیح بخاری و صحیح مسلم هم اومده یا نیومده با این صراحت؟
در رابطه با اینکه آیا این در صحیح بخاری و مسلم آمده، جناب آقای محسنی به قول این رشته سر دراز دارد. حالا من یک تکه هایی رو برای شما عرض کنم، برای عزیزان بیننده اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم نکات عجیبی هست که بخاری نقل می کند از جنادت ابن ابی امیه، میگه رفته بودیم به عیادت عبادت ابن صامت که جزء کسانی بود که در بیعت شجره با نبی مکرم، بیعت برای عقبه با نبی مکرم بیعت کرده بودن، گفتیم که اصلحک الله حدث و حدیثن ینفعک الله به، خلاصه یک حدیثی برای ما بگو خدا به تو خیرت بدهد، حدیثی که از پیغمبر شنیدی. عبادت ابن صامت میگه دعانا نبی صلی الله علیه و سلم فبایعناه، پیغمبر ما را به اسلام دعوت کرد و ما رفتیم مکه دور از چشم مشرکین در منطقه عقبه، اونجا در منطقه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردیم. فیما اخذ علینا، بیعت به چی کردیم؟ بیعت فقط به اسلام؟ نه، بیعت کردیم بایعنا علی السمع و الطاعه فی منشتنا و مکرهنا و عسرنا و یسرنا و اثرت علینا، بیعت کردیم با پیغمبر، پیغمبر هر حرفی زد حرف شنوی داشته باشیم، بدون چونه چرا از دستورات پیغمبر اطاعت کنیم، چه خوش باشیم چه ناخوش، در دوران خوشی هم بی چونه چرا از پیغمبر باید تبعیت کنیم، در ناخوشی ها هم تبعیت کنیم، در سختی ها هم از پیغمبر تبعیت کنیم، در راحتی ها هم از پیغمبر تبعیت کنیم. پیغمبر دستور داد، اگر دستور پیغمبر آمد متضاد با خواسته های ما شد، خواسته پیغمبر را با از خواسته خودمون جدا می کنیم و مقدم می داریم. پیغمبر اکرم اگر یک دستوری داد، منفعت ما از بین می رود، ما دستور پیغمبر را چه کار می کنیم؟ بر منافع و خواسته های خودمون مقدم می داریم. تا اینجا و ان لا ننازع الامر اهلا، با پیغمبر بیعت کردیم که با کسی که اهلیت امامت و خلافت دارد با او اختلاف نکنیم. نبی مکرم حتی قبل از هجرتشون
با تعداد اندکی از مسلمانهای مدینه میگه باید بیعت کنین. اون کسی که اهلیت برای امامت داره، روایات ما گفتیم اهلیت رو خدا تشخیص میدهد، الامر الالله یزعه حیث یشا، به صحابه میگه اون کسانی که اهلیت برای امامت دارن و خدای عالم اونها را انتخاب میکنه، شما نباید از او مخالفت کنید، از او لازم هست تبعیت کنید، مثل قضیه حضرت هارون و دیگران نباشد. این در صحیح بخاری صفحه 87 حدیث شماره 70-55.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد. خب دوستان عزیز ما، بینندگان ما، مطالب رو ملاحظه فرمودید و امیدواریم که انشالله این مباحث استفاده شما انشالله مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم آقا، اگر من میتونم توی این 5 دقیقه یک سوال دیگه از شما بپرسم، بعد دیگه انشالله خاطر اینکه مباحثمون قطع نشه، انشالله استفاده مباحثی که داریم مباحث جدید انشالله توی هفته بعد یا جلسه بعد انشالله ادامه بدیم. حاجا نظر شارحین صحیح بخاری و صحیح مسلم رو یا دیگر علمای اهل سنت در رابطه با همین یک جمله زیبایی که شما فرمودید که الله نازع الامر اهله، این رو چی میگفتن اینجا؟ میشه اینو برامون بیان بفرمایید؟
چه نکته ظریفیه. باز هم اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، ابن حجر عسقلانی متوفای 852، یکی از شراح بزرگ صحیح بخاری است و از استوانه‌های علمی اهل سنته، میگه و قوله و ان لا ننازع الامر اهله، که عبادت ابن ثابت میگه ما عهد کردیم، بیعت کردیم که با کسانی که اهلیت امر دارن با او نزاع نکنیم. مراد از امر چیه؟ ایل ملک و الاماره، حاکمیت و امارت، امامت و خلافته. و طلباری جلد 13 صفحه 6، جناب آقای بدرالدین عینی که باز شارح دیگر صحیح بخاری است، ایشون هم میگه والمراد بالامر الملک والاماره، مراد از امر که لا ننازع الامر اهله، یعنی آن کسی که میخواد خلافت کند، حاکم بر مردم باشد و بر مردم امارت بکند، ما با او مخالفت نکنیم. جمله زیبا از آقای ابن عبدالبر اندلسی هست، متوفای 463. خیلی نکته ظریفی دارد، این رو هم اگر من بتونم در این دو سه دقیقه انشالله عرض کنم، بعد صدای شما بینندگان عزیز و گرامی را بشنویم. میگه اختلف الناس فی ذلک، این که آیا ننازع الامر اهل الله ننازع الامر اهله، خلاصه مردم اختلاف کردن، یعنی علما اختلاف کردن. فقال القائلون منهم اهله اهل العدل والاحسان والفضل والدین والقوه على القيام بذلک. پیغمبر اکرم فرمود اون کسانی که اهل امارت و اهل خلافت هستند، با اونها ما مخالفت نکنیم و نزاع نکنیم. مراد از اهل یعنی اهل عدل و احسان و فضل و دین و مع القوه على القيام بذلک. با این اون آقایانی که میگن جایز هست مفضول بر فاضل مقدم بشود، با این جمله تمام حرفهای اونها پودر میشه، میره رو هوا. فهؤلاء لا ینازعون یا لا ینازعون، اینها حق کسی که بخواد با اینا نزاع کند ندارد. چرا؟ لأنهم اهل، اینها اهل خلاصه دین و خلاصه فضل و احسان هستند. اما اهل الجور و الفسق و الظلم، اونهایی که فاسقند و اهل جور و ظلم هستند، فلیسو به اهل له، اینا اهلیت برای خلافت ندارن. و اینها هم آمدن احتجاج کردن، این آقایانی که میگن نظرشون اینه، به آیه 124 سوره بقره که خدای عالم میگه نجائل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پس اینجا هم این آقایان بر این عقیده هستن مراد از انلا ننازع الامر اهل، یعنی انلا ننازع اهل الامامه، اونهایی که اهلیت برای امامت دارن و اهلیتش هم خدا تشخیص میدهد، نه مردم، نه نبی مکرم. بعد میگه ذهب الی هذا طائفه من السلف الصالح، تعدادی از سلف صالح که مراد از سلف صالح که آقایان میگن همون خیر القرون هست، خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، یعنی قرن صحابه، قرن تابعین، قرن اتباع تابعین. هر کجا کلمه سلف صالح میاد اینها هستن. این آقایان وهابی ها دیدن که واژه وهابی یک واژه خلاصه
منفی شده،
منفی و تنفرآور شده، گفتن آقا همین آقای بنبازی که میگه ما وهابی هستیم، عثمان الخمیزی که میگه ما افتخار وهابیت رو داریم. بنده خودم با جناب شیخ محمد جمیل زینی از مفتیان مکه سال 82 که گفتگوی داشتیم، ایشون به صراحت گفت ما وهابی هستیم، بیان افتخار میکنیم. من کل داستانش رو در همون اوائل کتاب قصة الحوار الهاده آوردم. ولی آقایان دیدن نه، تمام دنیا براشون وهابی شده هیولا، به قول معروف شده لولو خورخوری. وقتی وهابی میگن یعنی تروریست، یعنی آدمکش، جانی، خائن. لذا گفتن ما وهابی نیستیم، ما سلفی هستیم. حالا اینها با اسم خان عوض بکنن، نمیدونم آیا اسم عوض کردن کار درست میشه یا نه، کار درست نمیشه. یک شعری، شعاری اون زمان تقریبا اواخر حکومت پهلوی میگفتن که در رابطه با ازهاری میگفتن ما میخوام شاه نمیخوام، نخست وزیر عوض میشه، ما میخوام برای شمرد کنم سنین تهران تا این آخرش دیگه دیگه های محسنی دیگه. حالا اگر صلاح دیدن بیان میکنن
بله شبکمون عجل لازم
ایرادی. حالا بیننده ها فهمیدن چی بود دیگه، تا آخر دیگه رفتن. الا ای حال این آقایان اومدن چی کار کردن؟ حالا به قول اون چیزه پالانه رو در نظر میکنن. بله میگن آقا ما سلفی هستیم. آقا سلفی بودن و وهابی بودن ملاک نیست، اون تفکر ضد قرآنی، ضد دینی شما مطرحه، تفکر آدم کش، تفکر انتحار، تفکر انفجار وحشت آوره، شما باید از این تفکر دست بردارید، وگرنه با اسم عوض کردن که به قول کار درست نمیشه. بله تعدادی از سلف صالح بر این عقیده هستن و تعدادی هم از خلف، از فضلا، قرا و علمای اهل مدینه و عراق، خلاصه عقیده شون بر این هست که یک جائر فاسق و ظالم لیاقت تصدی منصب خلافت را ندارد. حالا انشاءالله ما نکاتی رو عرض خواهیم کرد که اون آقایانی که اعتراف میکردن بر این که من شیطانی دارم، یعترینی، مواظب باشید با چنگم صورت و خلاصه موی شما را نکنم، حالا این در کجا قرار میگیرد؟ ما قضاوت نمی کنیم، جناب آقای محسنی هم قضاوت نمی کنیم، قضاوت را به عهده بینندگان میذاریم. بعد ایشون میگه به همین مبنا هست عبدالله زبیر قیام کرد، امام حسین سلام الله علیه قیام کرد و خیار اهل عراق و مردان مدینه در برابر یزید ابن معاویه قیام کردند و قضیه داستان حره که منجر شد بیش از 700 نفر از مهاجرین و انصار به شهادت رسیدند و هزاران نفر از مردم مدینه کشته شدند و اون جنایتی را که یزید لعنت الله علیه و لعنت الله علی محبی آمد دستور داد 3 شبانه روز ناموس مسلمان ها در اختیار سپاهیانش باشد. به تعبیر ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه در حوادث 62 هجری میگه بیش از 1000 فرزند نامشروع از این کار یزید ابن معاویه درست شد. این آقایان که امروز این مفتیان مفتکی، مفتیان مزدور فتوا میدهند، اون کسانی که در سوریه دارن می جنگن این تروریست ها و آدم کش ها، برای اینها جایز هست زنان و دختران شیعه و علوی را تصرف کنن، نیازی هم به ازدواج نکاح ندارد. بعضی از دوستان تعجب می کنن. این تعجب نیست. وقتی این آقایان میگن بعضی از گروهان هاشون رو گرهان یا گردانه برای شما عرض کنم یزید و معاویه و ابو سفیان قرار میدهن، خب اینطور فتواهای یزیدی هم از اینها هیچ مستبعد نیست و از این بدتر، حتی نسبت به نوامیس اهل سنت خب فتوا دادن بابا دختران بالای 14 سال، زنهای مطلقه اهل سنت برن تحت عنوان جهاد نکاح. عذر میخوام از بینندگان عزیز، عذر میخوام از خواهرای گرامی و دخترانم که پای تلویزیون نشستن، خودشون رو در اختیار رزمندگان و تروریستا قرار بدهن و این هم شده جهاد. ببینید این تفکر، تفکر ضد انسانی، ضد قرآنی. شما ببینید در وحشی ترین ارتش دنیا مثل ارتش هتلر از این گونه نظریات ضد بشری خبری نبود. در به قول جانی ترین مهاجمین مثل مغول همچه جنایتی اونها مرتکب نشدن. امروز وهابی ها دست هتلر و مغول را از پشت بستن. بدبختی اینه که اینها خودشون رو مسلمان و دیگران را نامسلمان می دانن. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستیم. انشاءالله بینندگان عزیزمون از این برنامه استفاده برده باشن. به صورت این مطالبی که استاد عزیز فرمودند دوستان ملاحظه بفرمایند و واقعا مشخص میشه که نه مردم میتونن امام را انتخاب بکنن و نه خبرگانی که وکی صحابه بودن اون موقع انتخاب میتونن بکنن و نه با زور و چماق میشه این کار رو در صحیفه انجام بدن و حتی خود حضرت رسول هم نمیتونه از طرف خودشون کسی رو به عنوان جانشین انتخاب بکنه مگر که این جل و این انتصاب از طریق خداوند باشه. این مطالبی هم که گفته شد شما ملاحظه کردید، آدرساش هم یادداشت فرمودید. ما خواهش میکنیم از شما عزیزان برید انشاءالله مطالعه کنید و پیگیری کنید. به هر صورت این مطالب هم هست، ما شما رو دعوت میکنیم به پیگیری این مطالب. ممنون و سپاسگزار هستیم. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشف است علی اعلا، بر چشمه فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، من بوسه به خاک نجف افتد، سختت میارم به حرم بار گناهی،
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید و این بخش از برنامه هم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در عزیزانی که حالا فرصت پیدا میکنن روی خط میان، انشاءالله صدای گرمشون رو خواهیم شنید. قبل از که بیننده اول این بیاد روی خط، خواهش میکنم عزیزان اولا فرصت رو این زمان رو داشته باشن، دو سه دقیقه‌ای که ما تقدیم شما عزیزان میکنیم. همیشه به ما اعتراض میشه، مخصوصا برادران اهل سنت، که چرا خلاصه 20 دقیقه 15 دقیقه 25 دقیقه میان صحبت میکنن و فرصت به ما داده نمیشه. ما خواهش میکنیم عزیزانی که آرام خان روی خط بیان از قبل سوالاتشون آماده کرده باشن و با سرعت از زمان استفاده بکنن و سوالشون رو مطرح بکنن. انشاءالله ما هم پاسخ رو به عزیزان و همه بینندگان عزیزمون خواهیم گفت. جناب آقا جواد از تهران اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب داریم.
شب شما بخیر، خسته نباشید.
درود بر شما.
سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر گرامی هر جفتتونه، تسلیت همه شیعیان، تسلیت میگم و تسلیت بالاترین کالیکاتور ملتکی که این وهابیت علیه لعنت و العذاب کشیدن. ما الان میخوام از تریبون شما از وهابیا بگم و مخصوص طرفدارشون آقای فلانزهی که از زاهدان میاد، اسم کوچیکشم یادم رفته، ایشون با یک کوچیکترین حدیثی که از کتابای خودشون خوندن اونجوری آتیش گرفت. حالا به والله قسم اگر همون شخص معذرت خواهی نکنه، ما 20 تا معلم با هم تعهد کردیم که نقاشی خونه یه متر در دو متر و معتلم شدن مردا رو به بچه‌ها تو مدرسه آموزش بدیم، مگر همین آقای فلانزهی بیاد تو شبکه یا شما شبکه.
البته ما خواهش میکنیم شما که
ما رو به درد
پیرو حضرت ائمه اطهار علیه السلام، حضرت ائمه اطهار هستید که اینا سفارش کردن ما رو که ما نباید صبر بکنیم، ما نباید دشمن بگیم. به هر صورت ما محکوم میکنیم کار ایشون رو، ولی ما خودمون دست به همچین کارهایی نخواهیم زد و کار سلبی نخواهیم کرد. باید با اخلاقمون، باید با رفتارمون نشون بدیم که پیرو اهلوی دن سلام هستیم و اونها از این کار ناخوشایند هستن و ما نباید این کار رو بکنیم. شما هم انشاءالله احساساتون رو کنترل بفرمایید. به هر صورت اینها همین شبکه نشون داده و این ناراحتی هم که اینا دارن میکنن طبیعیه دیگه. به هر صورت وقتی این شبکه سد بزرگی شده برای آمال آرزوهای این آقایانی که این پولای خلاصه هنگفتی رو که دارن از عربستان میگیرن و هزینه میکنن، خب شما نباید دیگه خیال بکنید که اینا بشینن و کاری رو انجام ندن. به هر صورت ما خواهش میکنیم شما و همه عزیزانی که مثل شما فکر میکنن، انشاءالله احساسات خودشون رو کنترل بکنن و ما منطقی میخوایم پاسخ بدیم و مطمئن باشید این بهترین راهه.
آقا موسوی من دارم گوش میکنم، وقتا معلوم نگی تمام شده ها، چون
نه نه خواهش بکنم.
ما از دقال آجه های خط قرمزمونه، حداقل کاری که از دستمون میاد یا مرادزهی میاد معذرت خواهی میکنه از جانب اون شبکه که میگه علی سنته، یا ما تو مدرسه همین اتاق یه در دومه تو مردای مطلم به بچه همون نقاشی میدیم، نقاشی درسشون بکنم.
بله ما بسیدت هرچی گفتیم فایده نکرد دیگه، نمیدونم آجا
این آقایان معتقد جزا
سیعت و مثل ها شد بجه دیگه
و انتحفو و تصفحو خلاصه و خوب خیرون نکن.
بله خب جناب آجا سوال دیگه هم داریم؟ خب خیلی ممنونیم، سپاسگزار. جناب آقا محمد از دیوان دره از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
الو
سلام جناب آقا محمد.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام،
حال شما خوبه آقای؟
درود بر شما.
ممنونم، خدمت آقای غزینی هم سلام دارم.
سلامت باشین.
من یه انتقادی از شبکتون دارم.
بله.
از اون موقعی که من آخرین باری که زنگ زدم، من همیشه به شبکه شما زنگ میزنم، الحمدلله نه به اهل سنت نه به اهل تشیع توهینی هم نکردم.
درسته.
ولی از اون موقعی که اون علی عروس خلیج فارس بود، قرار بود روسری سرش کنه و کفش پاشنه بلندینا پاش کنه بیاد تهران خیابون دانشگاه، بله. اون آقایی که قرار بود شیعه بشه و بعد زد زیر همه چیز، کاری ندارم. از اون موقع دیگه من هر چی زنگ میزنم، حالا نمیدونم چی شده، برادرم تلفن منو وصل نمیکنن. مخصوصا این موقع آقای دکتر قزوینی میاد، من از خودم این بچه کوچیکم داره میگه بابا بابا اومد، میخوام زنگ بزنم میگم وصل میکنیم، بعد میره یه ساعت وامیستم، نیم ساعت وامیستم.
من واقعا عذرخواهی میکنم، باور کنید این فقط گله شما نیست. ما بسیار از وقتی تو پیامک ها و تلفن های دیگه که میشه عزیزان ما همین گلایه شما رو دارن و واقعا عذرخواهی میکنیم، به صورت فرصت محدود، خطوطم محدود نیست، خط بیشتر نیست و ما خلاصه خیلی دیگه بخوایم شاهکار بکنیم اینه که 20 تا یا 15 تا ما بیشتر از این اندازه نمیتونیم روی خط بیاریم دیگه. به صورت فرصت اگه به شما نمیرسه عذرخواهی میکنیم.
خواهش میکنم. بعد یه سوال دیگه ای داشتم آقای محسنی. من
جانم.
همیشه زیاد عراق میرم، از عراق چجوری میشه با برنامه شما تماس گرفت؟
متوجه نشدم، یه بار دیگه بفرمایید.
من عراق میرم بعضی موقع، شماره اونجا هم دارم، از عراق هم چجوری میشه با برنامه شما تماس گرفت؟ با برنامه اهل بیت.
خب هم 2098 شده دیگه، بگیرید دیگه، مشکل نداره. آقای حسن بود از عراق همیشه تماس میگیره.
حسن آقا
الان مدتی هم روی خط نمیاد، ما دلمون هم براشون تنگ شده. حالا اگه صدای بنده
رو بشنوید. شاید من مثل من زنگ میزنه وقت نمیکنه.
بله.
بعد من چون الان تازه تلویزیون رو روشن کردم، برنامه‌تون رو ندیدم. من خودم هم الان جریان اون خانومه چی شد؟ بالاخره من چون از اون موقع دیگه عراق بودم نفهمیدم. بالاخره این خانم اومد تهران نیومد؟
بله حالا میاد ان شاء الله. شما
قبل از ظهور حضرت ولیعصر میاد ان شاء الله؟ ان شاء
الله، چون قرار بود کفش پاشنه بلند پاش کنه و بیاد خیابون دانشگاه.
دیگه اون آقا برای ما تقریبا دیگه مرده است، به قدری حرفهای بی ربط و بی اساس و فحش و ناسزا اصلا ارزش نداره.
خیلی ممنون جناب محمد.
ایشون میومد لباس زنانه میپوشید جلوی دانشگاه تهران، به زنها توهین بود.
بله. سپاسگزاری میکنم و خدا نگهدار شما باشه.
خدا
حافظ شما. جناب آقای غفران از زابل، از زنداران شیمون، اگه صدای بنده رو داری سلام و عرض ادب داری.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. درود بر شما.
خدمت شما و آقا تدوینی سلام و عرض ادب دارم.
وعلیکم السلام.
سوالی داشتم از برادران از مولوی های اهل سنت، جوابی نرسیدم آج آقا. سوالم این بود، خب خداوند از پیامبر اگر نماز رو تا مذهب تشریح کرده، چجوری بعضی ها روی سینه دست میبنده؟ یک مذهب
بله.
یک مذهب روی ناف میبنده دستشو، مالکی ها هم دستاشون باز میکنه، حنبلی ها هم که نمیبینم. نعوذ بالله، معذرت میخوام، مگر میشه نماز مثلا مسخره باشه؟ یه دفعه روی شکم ببنده، یه دفعه بالا شکم ببنده، یک دفعه دست رو باز کنه؟
این سوال هم جلسه قبل استاد کردن دیگه، سوال پرسیدن که واقعا میشه اگه یک دینه، چرا ما باید چند جور وضو بگیریم، چرا باید چند جور نماز بخونیم؟
بله. سوال دوم این بود که من تحقیقی که من کردم در مورد توسل، چون خلفا اونا شفا ندادن کسی رو، تا حالا توسل مارم و شفاعت اهل بیت مارم اونا انکار میشن. به خاطر این من تحقیق کردم، چون اونا متوسل میشه، حالا ما نشنیدیم که یه خلیفه از خلفای اونا بلاغل کسی رو شفا داده باشن. به خاطر اینم طوری که آقا قزوینی گفتن توی حرم آقا امام رضا یک قسمتیه که افراد اسامیشون رو مینویسن، هر کس شفاعت بده، چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه کلمی، چه سنی، چه شیعه. میگم گر بعضی از دوستانی که رد میکنن رو میتونن از اونجا آگاهی بگیرن بر خودشون.
بله.
تو خیلی ممنون، دو سال برنامه تون پیش بگیرم، اولین دفعه موفق شدم با هاتون تماس گرفتم. خیلی ممنونم، مزاحمتون نمیشم. خدا حافظتون. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما، موفق باشید. جناب آقای موسوی از سنندج، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محسنی و جناب آقای دکتر قزوینی.
وعلیکم السلام.
من سوال هستم دکتر قزوینی، من چند وقت پیش ازتون سوال کردم که پرسیدم جناب آقای قزوینی، من قبل البته قبلا فکر میکردم که مثلا وقتی کسی سوالی میپرسه دوستان دیگه توی استودیو هستن و در مورد اون مطلب جستجو میکنن و اون مطلب رو میدن به یک کامپیوتر که روبروی شما هستن. آقای من از دکتر قزوینی پرسیدم، گفتم شما این آدرسایی رو که میدید حفظ هستید؟ فرمودن آره. من چند وقت پیش از شبکه وصال حق یه کلیپ دیدم از آقای دکتر قزوینی، ایشون داشتن به اون کلیپ مثلا میگفتن بالا بالا پایین پایین. میخواستم بپرسم جریان این چیه؟ آیا شما واقعا
آقای موسوی، من این سوالی از شما میپرسم دیگه، همه مسائل اعتقادی شما حل شد، حالا این مسئله کامپیوتر آجام برای شما از جهت لباس اعتقادی جا مونده؟
نه بس راستگویه.
نه جدی، خودمونیم دیگه، حالا کیش گوش نمیکنه، ما شما هستیم فقط دیگه، هیچ که دیگه نگاه نمیکنه.
جان آقای موسوی چه بودی؟
میگم که همه مسائل اتحادی شما حل شد، فقط این مشکل فقط کامپیوتر آقا قزوینی مون.
شما این عدسه رو حفظ داشتید ایشون.
نگاه کن آقا،
ببینید جناب آقای موسوی بزرگوار، من الان عزیزانی که در مشهد هستن حدود شاید 200 تا دانشجو در یکی از این برنامه‌هایی که داشتن، من پریروز اونجا یک ساعت صحبت داشتم، نه کامپیوتر دستم بود نه موبایل دستم بود، حداقل یک 30 تا 40 تا روایت از حفظ و برای شما عرض کنم، و همچنین در همایش مرحوم علامه شرف الدین حدود شاید نزدیک 200 نفر از علمای بزرگ و حضرت آیت الله سیدان هم بودن اونجا، نوارش اگر بیان پخش بکنن. حالا اینها فضیلت نیست برادر عزیزم، حالا چه از حس من بگم، چه از روی کامپیوتر بگم، چه از روی کتاب بگم، ولی همین اندازه هنر ما این هست که حرفی که میزنیم بلا فاصله مدرکش رو هم میگیم، و از این آقایان حتی جناب آقای سجودی زنگ زدن گفتن چرا مدرک نمی کنم، بیشتر مربوط نیست، من نمیخوام مدرک بدم. خب وقتی که حرف هوایی بخواد کسی بزنه، حتی برای مخاطبین خودشون هم ارزش قائل نیستن. یه روزی آقای هاشمی از آقای خدمتی سوال کرد آقا این روایتی که شما میگید چرا مدرکش نمیگید؟ عصبانی شد گفت آقای هاشمی شما خواهی همه یه روایت ها را میگم دل دو صرفه، من همچه حافظه ای ندارم، بلد نیستم اینها را. خب برادر عزیزم اصلا گیریم 200 نفر تو این استادیو نشستن مطالب را آماده میکنن، این هم یه هنریه دیگه،
شما میتونید استفاده کنید.
بعد این آقایانم بیان 200 نفر 300 نفر تو استادیوشون بیارن. بابا ما تمام استادیویی که اینجا داریم نمیدونم در حدی که حالا من دو تا دکور اینجا میخوام درست کنیم، جا نداریم اینجا. یعنی حیات مؤسسه رو برداشته مؤسسه حضرت ولیعهد، حیاتش رو حدودم 40 50 متر استودیو درست کردیم ما. من همین الان که داشتم من میامدم دوستان گفتم پاتون نخوره به این دوربین ها زمین بخورید.
همه چیزم نفرمید جا.
نه علای حالین فرزن هم باشه آقای موسوی بزرگوار، هنر ما این هست هر روایتی میگیم این روایت رو با سند میگیم. اصلا 2000 تا عدیم نبو فرشتگان و خلاصه همه دارن ما رو کمک
میکنن. خب الحمدلله دیگه مسئله اعتقادی شما حل شده.
فقط بس اونجا بود من ازتون پرسیدم آیا حد من درست، شما گفتید نه من همه اینا رو حفظم، بس اون بود.
حالا 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 بحثشو که حفظ باشن کفایت میکنه دیگه.
آره خیلی اون. اما یه خب خیلی ممنون، من دیگه زیاد
خب خدا نگهدار شما. خب جناب آقای خونساری از قم سلام و عرض ادب داریم به همشهری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
حال شریف خوبه انشالله.
درود بر شما.
به شما عرض بکنم من تسلیت عرض میکنم از ایام فاطمیه شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. راجع به خلافت بعد از امیر المؤمنین بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حاج آقا من گمان میکنم اگر تعصبات بدون کارشناسی کنار گذاشته بشه مسئله خیلی روشن و واضحه. کتاب وفاء الوفا به اخبار دار المصطفی، این کتابی که در اختیار من هست و در کتابخانه، مورد تأیید شورای افتای عربستان، الازهر مصر، مطالبی رو نقل کرده راجع به جریانات و اخبار خانه پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، که اگر نبود هیچ مطالبی که الا ماشاءالله راجع به روشن بودن قضیه بعد از پیامبر اکرم هست که چه اتفاقی افتاده، و فقط نقل همین مطالبی که در این کتاب هست، عزیزان که اهل تسنن هستند در هر گوشه ای از کره زمین که صدای بنده رو میشنوند، واقعا انصاف این بود که دیگه شک و شبهه راجع به روشن بودن بعد از پیامبر اکرم نیست. شما ملاحظه بفرمایید حضرت آیت الله قزوینی، مجری محترم، عزیز بزرگوار، که خود حضرت عالی هم کارشناسی بزرگ هستید. عزیزان، علمای اهل تسنن، بزرگان، واقعا اونهایی که دلتون میتپه برای اینکه حقیقت براتون روشن بشه، من اون عزیزانی که حالا لفظ عزیزم چون این شبکه عادت داده همه بینندگان و شنوندگان خودش رو که اهل توهین نباشن، ادبیات روشنی دارن، ادبیات بسیار اسلامی، شما قضیه سد ابواب و بسته شدن دربهای منازل و خانه هایی که به مسجد باز می شد به دستور پیامبر اکرم، شما ببینید چه قوقایی شد. یعنی اگر بنا بود پیامبر اکرم مصلحت اندیشی بکنند، باید این کار رو نمی کردن. اگر بنا بود پیامبر اکرم برای تألیف قلوب کاری رو انجام می کردن، باید دستور نمی دادن نستجیر و بالله. حالا ما از قول حضرت عرض رو نمی کنیم، من به اندازه عقل ناقص خودم عرض می کنم که یک مرتبه افرادی که به قول اینها بزرگان اسلامن، از صحابی هستن، که اینها میگن خدای نکرده به صحابی یه وقت توهین نشه، ما توهین نمی کنیم، ولی تبیین حقایق وقایع اتفاقی یک توهین نیست. وقتی در همین کتاب که مورد تایید بزرگان اهل تسنن هست، علمای اهل تسنن، بزرگانشون، دانشگاه‌هاشون، شورای افتاشون، که دستور میدن پیامبر اکرم که ببندید دربها رو غیر از علی ابن ابی طالب، وقتی فتحس حسن ناس، مردم منقلب میشن، ناراحت میشن. حتی در همین کتاب داره که وقت اجازه نمیده، وقتی به محضر حمزه سید الشهدا میگن آقا شما برادر رضایی پیغمبرید، عموی پیغمبرید، بزرگید، حتی درب خانه شما رو بستن. ادعی میگن شاید علی مثلا پر داماد ایشونه لعجل ابنته برای دخترش. خلاصه این پچ ها، این حرف هایی که تحلیل ها به قول امروزی ها به محضر پیامبر اکرم توسط حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه میرسه، حضرت متأثر میشن، غضب میکنن، ناراحت میشن، به طوری که پیشانیشون، در همین کتاب داره که یک رگی متورم میشه، قرمز میشه، محمر ون وجه. حضرت میفرماد عذاب الهی، ما انا صددت باب و ما انا فتحت، من درگی رو نبستم، من دردی رو باز نکردم، خداست. خب عزیزان،
خب جناب آقای خونسالی،
اینو میخوام از چی میگن این برادران؟ عزیزان من، حضرت آقای قزوینی، خب روشن قضیه. من فقط این رو میخوام عرض بکنم، خدا شاهده این فرصت ها از دست میره. من گاهی صحبت میکنم با این شبکه و شب اول قبر وقتی ما برویم اینها سؤال و کتاب کشیده میشود از ما، در به خانه علی رو نبندید عزیزان. اونها بستن، پیامبر اکرم گفت باز کنید به مسجد. مسجد شاید سمبولیست از بشریت، از همه انسان ها در به علم. این نظر من بود. با این
خیلی جالب بود، ممنون از سپاسگزاری جناب آقای خونساری، خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم. جناب آقای سارانی از گلستان، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. خسته نباشید.
درود بر شما.
خدمت شما و جناب استاد قزوینی و تمام بینندگان عزیز این شبکه سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید.
آقا یه گلایه‌ای داشتم از جناب آقای قزوینی.
بله.
من شاید پنجشنبه بود با حاج آقا تماس گرفته بودم، بعد از اینکه من صحبتم تمام شد، حاج آقا یه گلتی به ما زدن، گفتم به شما چه ربطی داره حاج آقا مثلا امام رضا شفا میده یا نه. من آدمی هستم عوام، خب چیزی نمیدونم از مذهب خودم یا از مذهب التشیع. بعد میخواستم بگم که من میخوام بیام تو این راه، میخوام حقیقت رو بدونم. حاج آقا یه صحبتی کردم، خب حقیقتا با خودم بر خوشاد، ببینم نگان دیگه هم شد این صحبت ها بر بخوره.
حاج آقا مخاطب شما نبودید، مخاطب شما وهابی‌ها بودن.
حالا
نه شما، نه من، شما هستید. من یادم ها، که
مثلا شما دقیقاً من برنامه تکرارش تو واقعا من سر کار بودم تو اون برنامه تکرارش اومدم نگاه کردم. تفاوت
ذهنی ما این بود، حالا شاید واقعا همونجوری باشه.
خلاص حالا یک گلایه‌ای بود خلاص. برای جواب من خواستم بگم که
سارانی بزرگوار، ببینید ما حضرت ها هر کس باشد بیاد شفای ائمه را با شفای نمیدونم گاو گاو پرستا و بت پرستا بخواد مقایسه کند، ما عذر میخوام از شما، اصلا ارزش انسانی برای یوگا علم نیستیم، عذر میخوام. خیلی بی پرده ما ببینید یک خطوط قرمزی داریم، حالا بحث داریم با عزیزان اهل سنت بحث علمی، شما میاد میگید آقا من این را قانع شدم یا قانع نشدم، اون ما الزامی نداریم کسی به حرفای ما که میزنیم قانع بشه. با از نبی مکرم خاک زیر پای پیغمبرم نمیشیم ما. قرآن به اون میگه انما علیک البلاغ، وظیفه تو فقط ابلاغه. اینطوری نیست که پیغمبر بیاد. ولی خب وقتی بعضی از مطالب میاد جناب آقای سارانی عزیز،
بله،
توهین به مقدسات 500 میلیون شیعه هست. حتی شما اگر ابن تیمیه را هم قبول داشته باشید، به تدریج در کتاب نبوواتش و غیرش میاد کرامات اولیا را مطرح میکنه، میگه بعضی از کوته فکران نیان کرامات اولیا را با آنچه که بعضی از بت پرستا یا اونهایی که جن در اختیارشون هست و غیره با این اشتباه نگیرن. این منشأ رحمانی دارد، اون منشأ شیطانی دارد. وقتی میاد یک عزیزی به عنوان سنی روی خط، این روی چشم ما جا دارد. ما به این عزیزان اهل سنتی که میان مؤدب صحبت میکنن افتخار میکنیم. شما خودتون هم میبینید عزیزان شیعه میان 2 دقیقه 3 دقیقه سریع قطع میشه، ولی بعدن 20 دقیقه بیشتر کمتر به عزیزان اهل سنت ما احترام میذاریم. ولی خب ببینید، یا همین آقایی که نمیدونم عبدالله بود، عبدالشیطان بود، عبدالابلیس بود، از آلمان زنگ میزد، خب وقتی اینجا نتونست به قول کاری انجام بده در برابر یک سوالی که جناب آقای یزدانی کرد، من معطل. خب الان رفته در این شبکه کلمه رکیکترین عبارت، همین قضیه کاریکاتور حضرت زهرا را، این آدم پست رذل که واقعا الان برای من دان که این آقا اونجا میگه شبکه ولایت شبکه ناسبیه. البته درست میگه، این واقعا یادآور این حرف فرعون هست که در برابر حضرت موسی میگفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم که خلاصه دین شما را حضرت موسی بیاد خلاصه به هم بزنه و ان یظهر فی الارض الفساد. حتی جناب آقای یزدانی اونجای تعبیری داشت، سگ ولگرد آلمان. من با یزدانی گفتم هایت به سگهای ولگرد توهین نکنید، شما این جسارت رو انجام ندید. خب وقتی یک همچه افرادی میاد، ما همیشه اینجا بهشون احترام گذاشتیم، حرفاشون رو اجازه دادیم، حرف زده غیره، خب یک فردی که اینطوری حرف میزنه میگه آقایان مراجع در برابر شبکه ولایت موضع، بعد آقایان مراجع موضع گرفتن، همه شون میگن آقا شبکه ولایت امروز زبان گویای شیعه هست و این رو خدا را باکر هستیم. ما در خدمت شما هستیم جانب.
من چون حقیقتش بین دوراهی اهل سنت اهل تشیع با این شبکه‌ای که الان هستن، به قول گفته شما، الان ما تا قبل اهل سنت به حساب می‌دونستیم شبکه کلمه رو، خب الان هم چون ما مذهب عمومی هست دقیقاً چون اطلاعی خاصی چنان نداریم، اتفاقا من الان چند دقیقه پیش شبکه کلمه داشتم و چون شما داشتید صحبت می‌کردید، من گفتم اون شبکه رو هم بزنم نگاه کنم. آقای عبدالله از آلمان داشت صحبت می‌کرد، من گفت چینی حرفی ملفظ مثال به فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدم. من گفتم یه خانمی 6 ماهه‌ای اگر بیاد بلفرض پشت در قرار بگیره، یا بلفرض اون میخی که 20 سانت از اگر روی قفس سینه‌اش حساب بکنیم میخوره به شوشش، ایشون نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ گونه چیزی، ما فاطمه زهرا رو یعنی باید بگیم که روی چشمان مگه در این
فاطمه زهرا جده منه، جده ایشون دستگیر بلاد شیطان هم بخواد جده ایشون باشه برای شیطان مایه ننگه. یه کاریکاتور ایشون دیگه همه دیدن برادر زندران بای سارانی، کاریکاتور اون کسانی که کاریکاتور پیغمبر رو کشیدن، این چی بوده؟
زنده پخش مستقیم زنده بود، من داشتم نگاه میکردم، منم الان
حقیقتش نمیدونم بعد دوم حالا اینا بعد قضاوت
کنیم دیگه. ما هم دیگه به قدری دقیقه جناب آقای سارانی. آقای سارانی
عزیز، آقای سارانی من خواهش میکنم که شما از خودتون صحبت کنید، نیاید این بحث.
حتی آقای عباسی، جناب آقای سارانی، آقای عباسی از آقای سجودی خواست این کاریکاتور رو پخش کنه. خب نه، ما این اهانت رو پخش نمی کنیم.
الان اتفاقا آقای غزینی الان داشتن پخش متقین بود آقا.
بله من تو جریان هستم. مرتب دوستان من گفتن
جناب آقای سارانی سوالتون رو بفرمایید.
بله سوال داشتم آقا.
بله بله
مناظره‌ای که گذاشتیم بین آقای عباسی، آقا عباسی با آقای سجودی، تو این سوالات ما نگاه کردیم. ما حقیقتش چیز طلب حق داشتیم. نمیخوایم خدا نمیخوایم آقای عباسی مثلا در یک برنامه حداقل 3 تا یا 4 تا سوال مثلا انجام میداد، میگفت مثلا شما بیاین مثلا اعصابو رد بکنین یا مثلا بگین چیز یا آیشه کسی با یک مناظره باید حداقل یک صحبت باش میشه، حداقل ما بدونیم که آقا قضیه چی. مثلا شهادت حضرت زهرا رو مثلا شما بیاین بحث بکنین اول تا آخر حضرت زهرا باشه، نسبت حضرت ابوبکر رضی الله عنه مثلا جدا باشه. شما نگه تو یک برنامه حداقل ما هم از این گمراهی، حالا یا گمراهی یا مثلا میخواد دینمون رو محکم بکنیم، استقامت بخوام بگیم به دینمون، مذهبمون، دین که خب دین هممون اسلام، مذهبمون حداقل چیز بکنیم، چنین چیزای روایتای مثلا باشه، حداقل هر دو طرف سندات صحیح باشه، اونشون اینها هم سند صحیح نشون بدن، شما هم سند صحیح نشون بدیم، ما هم حداقل بدونیم. ما هم تو مذهب تو کشور ایران داریم زندگی می‌کنیم، ما کشورمون الحمدلله اینقدر آنچنان دوستیم، یعنی پافشاری تو مذهب و بسا توی دینمون اینقدر هم زیاد هست که بتونیم برای خدای نکرده کوچکترین چیزی نشه توی ایرانمون. بعد آجا من خواستم بگم که این صحبتی که شده بود که بسا در مورد امامزاده ها بود، من به مولدی ها یک جمع زنگ زدم، گفت مولدی ها گفتن اهل سنت زاهدان هم هستن، گفت جایز نیست. حالا ما حقیقتش میخوام یه چند تا از علمای اهل سنت از زاهدان رو بگیریم بیاریم با هم دیگه مناظره بکنیم، پخش محسن تو شبکه خودتون. ما با شبکه حالا به گفته شما سلمه رو قبول ندارین یا وسال و اینا رو قبول ندارین، حداقل تو شبکه خودتون بیاریم ما با هم دیگه مناظره رو در رو با هم دیگه باشه. اونم توی ایران الحمدلله مناظره بهتره. حالا به شبکه شما بیان، علمای زیادی داریم ما اهل سنت که از علمای اونها بالاتره. حداقل شما یه کاری بکنین که ما حداقل از این حالا بین گمراهی و دورایی بیان در بیایم.
ما چیکار کنیم آقای سارانی؟
ما از طرف ما چیکار کنیم؟ دعوت کنید
ما که الان 3 سال داریم دعوت میکنیم، التماس میکنیم،
تماس گرفتیم، شما دو مرتبه با ما تماس گرفتید، همین کار شما پخش مستقیم با آقای مرادی با حاج آقا کتار زیادی هستن تو زاهدان، علمای زیاد هستن، چون من نزدیک زیاد دیدمشون، آدمای خوشبخت.
شما بزرگواری کن، یکی از این بزرگوارا رو خلاصه به شبکه ولایت میکنید.
شما دارید صحبت میکنین در شبکه ولایت یا شبکه سلام یا شبکه های دیگه اهل سنت زیاد مثلا فارسی.
ممنون میدونم
اشاره. ما صحبت میکنیم، ما که آنچنان به عربی مسلط نیستیم، اونشون یه اونا یه صحبت میکنن، ما مترجم نمیشیم، ما بین دورایی دیگه لاغل نمونیم.
ان شاء الله. ممنونیم و سپاسگزاریم که جناب سارانی با شما خدافظی
کردیم. ما که حتی دعوت کردیم نیامدن. جناب سارانی حضرت علی واسطه بشید. یه شفاعت کردن توسل به زنده که آقا میگن اشکالی نداره.
آره ما با شما توسل میکنیم.
اینا کنا نتوسل به نبی، اینا حدیث 10 صحیح بخاری. ما شما متوسل میشین به عنوان یک آدم صالح. شما بزرگواری کنید این آقایان علمای بزرگوار اهل سنت رو، پیشانشون هم ما میبوسیم. خواسته باشن با ماشین بیان ماشین میفرستیم، خواستن با هواپیما بیان. حضرت عالی وکیل تام الاختیار از طرف ما، اگر حرف حضرت عالی را قبول دارن هر کدام از این بزرگواران تشریف بیارن اینجا، قدمتون روی چشم ما، با هم بشینیم صحبت کنیم، بحث علمی داشته باشیم. حتی بعضی از علمایی که تفکر وهابی دارن در ایران که ما هیچ ابایی نداریم، بیان اینجا حرفاشون رو بزنن، هیچ مشکلی نیست اصلا و ابدا، همونطور که تو کتابهاشون این مطالب رو مطرح میکنن بیان اینجا بگن. حالا من انشالله در آینده یک بخشی مطالبی دارم نسبت به کتابهایی که در داخل کشور جمهوری اسلامی چاپ شده و مطالب همون وهابی، اون مطالب ضد قرآنی، ضد سنت و ضد انسانی که دارن در حتی بعضی از کتاب‌های درسیشون مطالب برای شما مثلا انفجار و آدمکشی و امثال این رو ترویج می‌کنن. اینا رو ان شاء الله دونه دونه کتاب‌ها رو ما میاریم اینجا نشان میدیم
و خود مردم رو به داوری و قضاوت فرا میخوانیم. برادر بزرگوارم،
خیلی ممنون. جناب آقای صابری از مشهد، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
بر جناب رجنای محسنی سلامت الله قزوینی و همه همکاران محترمتون که زحمت میکشید و پرچم اهل بیت در مصادره و سلام رو در این شبکه جهانی به اهتزاز نگه داشتید. خدا انشاءالله قوتتون بده، مورد عنایت دعای حضرت صاحب زمان علیه السلام باشید که هستید الحمدلله. الهی من یه عرض داشتم از سایت را قزوینی برادر بزرگوار محسنی، یکی نسبت به بحث تبیین مبانی که نسبت موضوعات مختلف با استفاده از منابع اهل سنت می فرمایید، بسیار متقن، بسیار مستند، که حقا هم باید همین جور باشه وقتی بالاخره مخاطب شما هم از شیعان عزیز هستن هم از جامعه اهل سنت هستن، بایستی با استفاده از منابع مختلف و طبعا بیشتر منابع اهل سنت مطلب تبیین بشه که زحمت میکشید با این استناد بسیار خوب. ولی نکته که میخوام عرض کنم به عنوان مثال، خصوصا در این ایام که ایام فاطمه بود برای بحث حقانیت مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیق سلام الله علیها مثلا مطرح می‌فرمودید، خب وقتی از منابع اهل سنت استفاده میشه مطالب اونها سبک است، یعنی در شأن و مقام امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیق سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام، بالاخره مطالب رو نهایتا تاریخی اون هم بسیار سبک و بعضا حالا تحریف شده بیان میکنن، ولی شما ناچار هستید از منابع اونها کمک بگیرید که مطلب رو باز بکنید. اینو می‌خواستم از آقای قزوینی ببینید، مطلب که اینجور بیان میشه درست حقانیت رو نشون میده، ولی برای شیعه‌ای که بالاخره تار و پود وجودش و محبت اهل بیت مصطفی السلام بسته است، آخر کار قدی سنگین میاد که حالا ما بایستی با زحمت اثبات بکنیم که مثلا آمدن پشت در خانه حضرت و اون جسارت رو کردن و مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها ناچار شدن چجور دفاع بکنن. خب مقام حضرت صدیق سلام الله علیها در نزد روایت شیعه بسیار بالاست. اون چی که برای وجود شریف ایشون گفته شده با اون چی که در منابع اهل سنت هست زمین تا آسمان فاصله است. آخر کار ته دل شیعیان گرفته است که حالا چطور این مظلومیت رو باید اینجور ثابت کرد و خدای نکرده، خدا نکرده ممکن اگر افرادی قدری حالا بیشتر مطلب رو نگاه میکنن یه ذره تعدلشون بمونه که خب حالا همینقدر اثبات میشه حقانیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها همینه. من یه پیشنهادی دارم و اون که مطلب رو بیان میفرمایید اگه محبت کنه که صلاح دونستید، حالا آخرالامر روایتی هم از روایت نابشیه روایت اهل بیت مصطفی السلام بیان بشه در شأن و مقام اونها در مظلومیت اونها که به هر حال آخر کاری آب خنکی بر دل شیعه ریخته بشه که بیان بشه بالاخره مقام اصلی اینه. حالا در منابع سنت این حرفا نیست، ما از همونها هم میتونیم ثابت بکنیم که حقانیت چیه و بطلان مطلب مقابل چطور هستش. این یک عرض بنده بود اگه سلام
شده. جناب آقای صابری بزرگوار، اگر در ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره برنامه های حداقل خود بنده را دیده باشید،
ویژه برنامه‌ای
که داشتیم یا حتی همین برنامه حبل المتین، بنده در کنار بحثی که از اهل سنت داشتم عبارت خطبه 202 نهج البلاغه را مفصل که اون مطالب جانسوز امیر المؤمنین سلام الله علیه را خواندم، عبارت امام صادق سلام الله علیه را خواندم که فرمود گرچه قضیه شهادت امام حسین برای ما دردآور بوده ولی شهادت زهرا برای ما دردش بیشتر و تلختر از قضیه کربلا بوده. تمام اینها را از منابع شیعه خواندیم برادر عزیزم، عباراتی از خود سلیم ابن قیس خواندیم. ما در ایام فاطمیه فقط مطالب کتب اهل سنت رو نخواندیم. خیلی، یعنی شاید من در طول این 7-8 ماه اخیر غیر از فاطمیه کم من میام روی منابع شیعه، ولی در قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی عنایت دارم حتما مباحث شیعه مطرح بشه.
جناب ممنون. جناب آقای صابری سوال
می‌دارید؟ جناب علی زحمتی می‌کشید، ما تا حالا روی سخن بنده با بزرگواران دیگه هم بود که زحمت می‌کشن، ما تا عموما رجوع میشه به منابع اهل سنت درس کردم. حقانیت قطعا اثبات میشه و بالاخره بر طرف مقابل باید همین باشه، ولی اونی که برای دل شیعه نهایتا بایستی فکر می‌کنم مد نظر باشه این که حالا یک روایت ناب از اهل بیت مصطفی هم در انتهای سخن گفته بشه که دیگه برگه برنده بر روی همه اونها باشه. حالا اون قسمش برای دیگرانی که انشالله به سمت هدایت
ان شاء الله تو میزه برنامه‌های مباحث پیگیری میشه.
دارن ان شاء الله دلشون جلا و صفا پیدا بکنن.
ممنون جناب صابری.
خب من اگر اجازه فرمایید مختصرا این صلوات خاصه بر حضرت زهرا سلام الله علیها رو تیمونن و تبارکن بگم، حالا کوتاه هستش
به نیابت همه بینندگان عزیز
و ما اگر اجازه بفرمایید
در یک دقیقه. ممنونیم.
بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واسفياك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم اولادها. اللهم بكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليله صاحب اللواء الكريمه عند الملأ الاعلى فصل عليها وعلى امها صلاة تكرم بها وشعبيها محمد صلى الله عليه وآله وتبر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. شما رو بخدای منان نسوارم.
خیلی ممنون و متشکر هستیم از جناب آقای صابری. ممنون، سپاسگزاریم. خب جناب آقای فلاح از کرج از برادران اهل سنت ما، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شهادت حضرت فاطمه رو به همه شیعیان و اهل سنت تسلیت عرض میکنم.
تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
آجا من یه چیزی میخواستم بگم، از این موضوع مرتبط با بحث امشب نیست.
بله.
اجازه دارم بگم؟
بفرمایید.
چند شب پیش مناظره آقای عباسی رو با آقای سجودی نگاه میکردم.
بله.
بعد گفتن که همسر پیامبر به حالت قهر رفت خونه پدرش، پیامبر یک ماه عتاب داشت به ایشون، بعد تا اینکه از طرف الله وحی شدش. آقای سجودی اینجوری گفتن که پیامبر از بیگناهی همسرش اطلاع نداشت تا اینکه یک ماه بعد از طرف خدا بهشون وحی شد، ایشون مطلع شد که همسرش بیگناهه و اون رو بخشید. درسته؟
بله. بفرمایید شما، من خدمتتون عرض
می‌کنم. من می‌خوام اینو بدونم الان آقای سجودی که این حرفو میزنن با این حرفشون نشون نمیده که ایشون اعتقاد دارن قرآن قدیم نیست و حادثه؟
چطور؟
چون میگه تا یک ماه پیغمبر نمیدونسته، بعد وحی اومده. خب
من میخوام بدونم عقیده ایشون اینجوریه. یعنی
ببینید برادر بزرگوارم، ببینید یکی از عنایات خدای عالم این بود که در این شبکه متعلق به این وهابی ها این مطلب مطرح شد که قضیه عایشه همسر نبی مکرم که این چنین مورد اهانت و جسارت قرار گرفت، این در منابع خود آقایان اهل سنت آمده. حتی برای شما عرض کنم طوریست که در بعضی از کتابهای اهل سنت آمده که ایشون این اباها ترده ها کما ترد هر رسول، پدر عایشه اصلا او را ترد کرد، اصلا آمد به خانه پدر، پدرش گفت تو خانه من نیا، مطرودی، کما ترد هر رسول. پیغمبر هم او را ترد کرده بود. سنتلقت تجول لا یعویها احد، تو کوچه ها سرگردان بود، هیچ کس اون امان نمیداد، هیچ کس پناهش نمیداد. جالب اینه، این رو آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 8 صفحه 353، آقای حلبی از علمای بزرگ اهل سنته. خب ما اینو تا به حال نگفتیم احتراما لاهل سنت، ولی حالا دیگه حضرت عالی فرمودید دیگه من مجبورم عرض کنم که حلبی در سیرتشون جلد 2 صفحه 295 میگه عایشه مطرود پیغمبر، مطرود پدر و مادرش بود، غیره حتی ان الحر ایزن کان تبکی علی حالها، گربه های مدینه به حال عایشه گریه می کردن. حالا من نمیدونم این تعبیر چیه، اگر این تعبیر رو در کتاب کافی بود هزاران فحش ناسزا به کلینی می گفتن، این تعبیر در بهار الانوار بود این با مجلسی چیکار می کردن. آقایان مراجعه کنن کتاب سیره حلبی جلد 2 صفحه 295. بید این مسائل برای شما عرض کنم بودی در او هیچ شک شبهی نیست، ولی اینکه قهر کردن نبی مکرم، این خب متن صحیح بخاری ما هم قبول داریم که در متن صحیح بخاری آمده، چیزی نداره.
که بر این که میگه قد لبس شهرن پیغمبر اکرم اصلا منو ترک کرد، از من قهر کرد، یک ماه با من حرف نزد تا یوها الیه فی شعنی به شیئن. جلوده ما معتقد هستیم که اصلا آیه ابک ارتباطی به آیشه ندارد، در رابطه با ماریه قبطیه است، دلیلم برای خودمون داریم. ولی این آقایانی که این شکلی آوردن این حدیث 41-41 صحیح بخاری رو ملاک قرار میدهند، خب این نسبت به نبی مکرم اهانت میکنن، نسبت به پدر مادرش اهانت میکنن، نسبت به امهات المؤمنین حتی اهانت میکنن. این درد آورتر از همه اینها این هست که برای شما عرض کنم، میگن زنهای پیغمبر، برای شما عرض کنم امهات المؤمنین، همگی نسبت به عایشه نظر بد داشتن، متهم بودن. این عبارت صحیح بخاری از حدیث 26-61 که مادر عایشه ام رومان میگه نمیدونم عایشه تو از دیگر زنهای پیغمبر مثلا زیباتر هستی، خلاصه اگر چنانچه قل ما کانت امرأتون قد وزیعتن این درجل یحبها و لها زرائر الا اکتر نالیها. این هووهای تو، هووهای عایشه کیا هستن؟ مگر ام المؤمنین نیستن؟ ماریه، ام سلمه، حفصه، ام حبیبه، اینا ام المؤمنین نیستن؟ این صحیح بخاری، آقا مراجعه بفرمایید، حدیث 2661 میگه امهات المؤمنین، زنهای پیغمبر به عایشه افترا بستن. خب اگر این آیان میگن نستجیر بالله کسانی که افترا بستن همه منافق بودن، خب در رابطه با این روایت 2661 صحیح بخاری چی میخوان بگن؟ جلد 3 صفحه 156. ولذا ما همین اندازه خوشحالیم که این قضایایی که این حضرات یک عمری به بوق کرنا زده ان و شیعه را متهم می کنن که نسبت به همسر پیغمبر افتراء فحشا و رابطه نامشروع می زنه، این در صحیح ترین کتابشون به بدترین وجه آمده، الا اینکه بیان بگن آقا این روایات صحیح بخاری جعلی، دروغ، اینها را یهودی ها آمدن برای اینکه دامن نبی مکرم رو نستجیر بالله آلوده کنن، دیدن از پیغمبر اکرم چیزی پیدا نکردن، اومدن همسر پیغمبر رو به این شکلی افترا بستن. و حالان که اجماع علمای شیعه هست بر اینکه نه تنها همسر نبی مکرم بلکه همسران تمام انبیا از هر گونه رابطه نامشروع منزه و مبرا بودن. مرحوم شیخ طوسی میگه و ما زنت امرأت و نبی قط، هیچ همسر پیغمبری رابطه نامشروع نداشت، چون این رابطه نامشروع داشتن دامن پیغمبر رو آلوده میکنه و مردم رو نسبت به پیغمبر بدبین میکنه. شما ببینید تبیان شیخ طوسی جلد در صفحه 52، تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی صفحه 18، بهار الانوار علامه مدرسی جلد 11 صفحه 314. ولی خب شما در کنار این ببینید آقای ابن جوزی، ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت، میگه آقا ابن نوح لم یکن ابن پسر نوح، پسرش نبود، نستجیر بالله زنازاده بود. ان امرأته فجرت، همسر حضرت نوح نستجیر بالله، نستجیر بالله رابطه نامشروع داشته. بعد میگه آقای شعبی نظرش اینه، آقای مجاهد اینه، آقای ابن جریج اینه، همینطور صفت میکند اینها را. خب شما بیایید این نظر علما و بزرگان شیعه را بگذارید در کنار علما و بزرگان اهل سنت، اون وقت بعد بیایید قضاوت کنید واقعا چه کسی حرمت همسران پیغمبر. ما نسبت به عایشه اشکال داریم، ایشون برخلاف آیه شریفی و قرن فی بیوتکن نه آمد بیرون با امیر المؤمنین جنگید، مسائل دیگر و غیره، اینها مباحثی است برای او هم دلیل داریم. فتنه جنگ جمل که 30,000 نفر کشته شدن، همه را ما به حساب عایشه همسر پیغمبر میدانیم. ولی این که ما بیاییم نسبت نستجیر بلا رابطه نامشروع و غیره، به هیچ وجه در کوه شیعه آنچه که ما دیدیم بزرگان و مراجع شیعه و علما و فقهای شیعه که نظر اینها بیانگر نظر شیعه هست ما پیدا نکردیم.
خیلی ممنون. ممنون آقا فلا، سوالی که ندارید؟
فقط جواب سوالمو دقیق نگرفتم من. ببینید من اشارم به این بود که آقای سجیدی جوری صحبت کردن که قرآن حادثه. یعنی من میخوام بدونم آقای سجیدی واقعا اهل سنت هست؟ واقعا یعنی مسلمونه که قرآن رو مثلا مخلوق میدونه؟
حالا دیگه مباحث کلامی رو دیگه میخوام اینو مطرح کنید.
بله. که قرآن حادث است یا قدیم، این فتنه بله. خلاصه
جنگ اهل سنت و خلق قرآن بله. و مصطفی احمد و اینا دیگه مواصلا مفصله.
جناب علی بندا با این خلاصه 5 دقیقه در
میشه.
حالا اگر ما فرصتی داشته باشیم در رابطه با فتنه خلق قرآن که ابو حنیفه ها را به زندان انداختن، نمیدونم
احمد
ابن حنبل ها را زندان و شلاق و غیره اینها و سیاست ها، یک حاکمی می آمد بگو بگو قرآن حادثه، هر کس بگه قدیم هست بکشید، فردا اون یکی می آمد بگو قرآن قدیم، هر کس بگه حادثه بکشید. اینها بازیچه های جناب آقای فلاح، حکومت های عباسی بود جامعه را با این مباحث مشغول کنن و خودشون حکومت کنن.
خیلی ممنونیم آقا فلاح، با شما خداحافظی میکنیم. و حالا آخرین بیننده ما که روی خط میان جناب آقا محمد از یزد هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خدمت آقای مجاهد بزرگوار آقای دکتر قزمی و شما آقای محسنی عزیز
سلامت باشید.
آقا ما مثل که وقتی هم نداریم که بالاخره یه صحبت بحث علمی میخواستیم بکنیم که حالا دارن فرصتی نیست.
بله فرصتمون تقریبا 3-4 دقیقه بیشتر نه 3 دقیقه بیشتر نمود اگه لطف
کنید. من میخواستم آقا عرض کنم خدمت شما، حالا به حال از اون که میگذاریم ولی در رابطه با این مناظره که انجام شد یه چیزی شده که آقای سجیدی را گفتن یه آدم عادیه بعد مثلا فلانه. من با این به هر حال ارتباطی که داشتیم مثلا همین مثل که شما داریم داشتیم، ایشون من مطمئن هستم که یکی از آدمایی هستش که دیگه دومی نداره، نه تو شبکه کلمه که تو چهار تا شبکه‌ها که هستن اینا. حالا آقای سجیدی را مثلا گفتن که اینجوری، ولی به هر حال کسی دیگه مسلط تر از ایشون تو شبکه ندارن و ایشون هم حقیقتا یه آدمی هستن که حالا بیشتر از همه تحمل دارن. این حدیثایی که ما میگیم برایشون مثلا وقتی که به هر حال جوابی هم نداشته باشن تحمل میکنن و پخش میکنه، انصاف ما رعایت میکنه. ولی شما حالا به هر صورت من فکر میکنم که حیفه که ایشون به خاطر اینکه حالا مثلا عالم نیستن و اینا چیز کنید کنار بزنید و دیگه مناظره نشه. اینا مطمئنا با هر که مناظره بکنن اول آقای سجودیه،
بعدی
هم توش نیست. با اینا که انجام دادن قبلا هم که مناظره کردن صف اولشون نشسته بوده مناظره میکنه. بعد به صورت حالا این صحبتی میخواستم از کنم کسی را ندارن. یکی دیگه آقای ملازاده داره که آقای ملازاده هم که به حال میدونید چجوریه دیگه، ایشون خودش دائم در حال پشت دادن و سر صدا کردن و همین بنده خدایی که زنگ زد به شما گفت که شما بالا کنید پایین کنید اینا همین صحبت آقای ملازاده هست که میگه مثلا آقای قزوینی اگر کامپیوتر رو جلوش برداری دیگه هیچی بلد نیست. حالا نشون دادید شما که اینا همش علکیه. صحبت هایی که ایشون میکنه این بیننده ها لاغت اینجا عبرت بگیرن ببینن که اینا یک کلم حرف درست نمیزنن. من خودم باش 3 جلسه صحبت کردم دیگه صحبت نکرد. گفت اول گفت برو بار چیز بیا اسکایپ بیا اسکایپ گفت اسکایپ که حالا صحبت کنی که داریم حرف میزنیم چهار تا سوال میکنیم. گفت نه نمیشه اسکایپ بیاد، باید با اسکایپ بیاد. بعد دیگه ایمیل زدیم، ایمیل هم 4-5 دفعه خون تا دیشب گفت آقا دیگه اصلا کلن قطع اصلا داری سوء استفاده میکنیم. حالا ما که نه شاگرد شما هم نیستیم، یعنی از بیننده ها هستیم داریم صحبت میکنیم با ایشون. این آقای ملازاده هستش میگه آقا مثلا چند تا مسئله تر کردیم گفتیم آقا این صدقه که میگید شما مونده از حضرت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که اگر این صدقه باشه که همسران رسول الله هم که نمیتونن تو خونه بشینن و اون خلفای اول و دوم هم مسئله یه دفنشون اونجا مشکل پیدا میکنه. میگه آقا شما حالا همه چی را ول کردید رفتید به یه مش خاک گرفتید خاک چسبیدید مثلا از این صحبت ها. مثلا این حرفا رو میزنم، این چقدر ثواب داره. بعد میگم آقا این سجده که شما همش میگید امام پرستان مدعی تشیع و کعب پرستان مدعی تشیع و فلان و فلان، آقا یه بحث علمی بکن، یه مسئله بزن ببینیم ما میریم امام رضا کجا میگیم امام رضا رو میپرستیم.
خیلی ممنون جناب آقا محمد.
بعد آقا ببخشید ما وقت شما گرفتیم،
ان شاء
الله خوبه، ان شاء الله که بتونیم یه دونه دیگه ما
سپاسگزار هستیم. ما از آقای سجودی هم تشکر میکنیم بر صد ایشون شجاعت به خرج دادن اومدن و این مباحث انجام شد. ان شاء الله که این مباحث ادامه داشته باشه و قضاوت رو هم به عهده بینندگان عزیز بذاریم که اونها خودشون مطالب رو ان شاء الله پیگیری بکنن. آقا فرصتمون تموم شد، دعا بفرمایید اگه مطلب خاصی ندارید تا بینندگان عزیز خداحافظی کنیم.
من یک شعری از علامه قزوینی، سید محمد ابن سید مهدی از بزرگان قزوین هست، متوفای 1335، یک شعری داره در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها. میگه قال سلیمون قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یکستئذانوا. سلیم ابن قیس میگه از سلمان سوال کردم آیا به خانه زهرا بدون اجازه داخل شدم؟ فقال ای و عزت الجباری، قسم به عزت خدا بدون اجازه وارد خانه زهرا شدن. لیس علی زهرا من خماری، حتی زهرای مرضیه بر سرش چادری و روسری نبود. لکنها لادت وراء البابی، زهرای مرضیه رفت پشت در خودش رو مخفی کرد. رعایتن لستر والحجابی، به خاطر اینکه بیگانگان او را به اون شکل نبینن. فمز رعوها اثروها اثرتن، کادت بروحی انتموت حسرتن. میگه آنچنان او را پشت در فشار دادن، نزدیک بود روح از بدن زهرا جدا شود. تسیح یا فزت یا فزت و اسندونی، فریاد زد ای فز بدادم برس. فقط و ربی قتلو جنینی، به خدا سوگند محسنم را کشتن. فاسقطت بنت الهدا واهزنا جنینها ذاک المسما محسنا. میگه دختر پیغمبر محسنش را سقط کرد و پشت در اون نازنین به شهادت رسید. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، هر چه سریعتر در فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن تعجیل بفرما و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون است بازگذاریم آجا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستیم و از همه همکاران عزیزم که در تدارک این برنامه ما رو یاری کردن متشکر هستم. انشاءالله خداوند اینها رو ذخیره آخرت همه عزیزان قرار بده. و در پایان همه مباحثمون عرض بکنیم اللهم عجل ولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم. طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه